بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت دوستان و سروران بزرگوار، ما بحث درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه یا MCDM رو در خدمت دوستان عزیز هستیم. در این درس ما ابتدا لازمه که یه اشاره‌ای به پروسه تصمیم گیری داشته باشیم و در واقع سپس با همدیگه بررسی کنیم که در این درس به چه مباحثی خواهیم پرداخت. دوستان و سروران بزرگوار، شما به خوبی میدونید که ما علم تحقیق در عملیات رو یا operations research رو از یک منظر دیگری میتونیم معادل با علم مدیریت management science یا decision science، علم تصمیم بدانیم. تحقیق در عملیات از یه تعریف علمی دیگری اگر بخوایم ازش ارائه بدیم، تحقیق در عملیات یعنی این که ما چگونه از الگوریتم ها و تکنیک ها، ابزار ها و مدل های ریاضی به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه مدیریتی بهره بگیریم. پس حوزه تحقیق در عملیات حوزه بهینه سازی یا اپتیمایزیشن هست و تصمیم گیری چند معیار مولتی کرایتریا دیسیژن میکینگ هم یکی از زیر شاخه های تحقیق در عملیات است. و ما میدونیم که مهمترین وظیفه یک فرد به عنوان مدیر وظیفه تصمیم گیریه و تصمیمات این مدیر هست که موجب بقا، موفقیت و یا بالعکس میتونه موجب شکست یک سازمان بشه. در واقع مهمترین وظیفه یا فانکشن مدیر وظیفه دیسیژن میکینگ یا تصمیم گیری هست. حوزه تصمیم گیری و بحث‌های تصمیم گیری چند معیار در رشته‌های مختلفی بحث میشه که این بحث مربوط به رشته‌های مدیریت، مهندسی صنایع و ریاضیات و حتی سایر حوزه‌های مهندسی، پزشکی و کشاورزی میتونه باشه. شما شاهد خواهید بود که ما تکنیک‌هایی که در این درس با هم دیگه مرور خواهیم کرد و انشالله یاد خواهیم گرفت، این تکنیک ها دامنه کاربردشون بسیار بسیار گسترده است و به هیچ وجه محدود به رشته های مهندسی صنایع یا مدیریت نیست و شما با یک جستجوی ساده در موتورهای جستجو مثل گوگل به راحتی میبینید که مقالات بسیار بسیار زیادی در حوزه های مختلف تصمیم گیری چند معیاره، یعنی با بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای حل مسائل در حوزه های مختلف مهندسی، حتی گفتم کشاورزی و پزشکی و در واقع به ویژه مسائل مدیریتی و بازرگانی و اینها کار شده و از این تکنیک ها در حوزه های بسیار بسیار گستردهی بهره گرفته شده. دوستان عزیزی که در واقع درس تصمیم گیری چند معیاره رو در مقطع کارشناسی ارشد حالا رشته های مدیریت یا مهندسی صنایع میگذرونند، با ماهیت درس تحقیق در عملیات و فضای دیسیژن میکینگ و اتخاذ تصمیمات بهینه آشنایی دارند و در دروس مختلف با این حوزه آشنا شدند. دوستان میدونید که تصمیم گیری یعنی انتخاب بهترین و بهینه، یعنی وقتی که موقعیت انتخاب دارید مسئله تصمیم و تصمیم گیری مطرح میشه. شما وقتی که ناگزیر هستید که یک راه یا یک مسیری رو ادامه بدید و حق انتخاب یا گزینه یا آلترناتیو ندارید، در واقع مسئله تصمیم گیری اصلا اینجا منتفی هست. پس تصمیم گیری یعنی این که شما چند تا آپشن دارید، چند تا حق انتخاب دارید و میخواید بررسی کنید ببینید که کدوم از این گزینه ها یا آلترناتیو ها برای شما بهترین هست و شما رو به بهترین وجه به در واقع سرمنزل مقصود یا هدفتون میرسونه. خب پس بر این اساس میتونم موقعیت های تصمیم گیری رو از یک منظر در دو بخش فضای پیوسته و فضای گسسته تقسیم بندی کنم که تو هر کدوم از این فضاها باز مسئله تصمیم گیری من میتونه چند معیاره باشه و یا تک معیاره باشه. این معیارها میتونن کمی باشن، کیفی باشن یا ترکیبی از هر دوتا باشن که به اینها در ادامه به تفصیل اشاره خواهیم کرد. تصمیم گیری چند معیاره، مولتی کرایتیریا دیسیژن میکینگ، زمانی مطرحه که همونطور که از اسمش مشخصه که ما در امر تصمیم گیری بیش از یک معیار یا شاخص داشته باشیم، که این امر کاملا معموله در فضای تصمیم گیری. شما وقتی میخواید یک اتومبیلی بخرید یا یک دانشگاهی رو برای تحصیل انتخاب بکنید از بین مجموعه دانشگاهی که در اونها پذیرفته شدید، یا خونه بخرید و یا حتی تصمیم به ازدواج میگیرید، گزینه هایی رو برای خودتون لیست میکنید، به معنای دیگر کندیدیت میکنید و حالا با بیش از یک معیار، یعنی معیارهای مختلف، میایید این گزینه ها رو ارزیابی، رتبه بندی میکنید و بهترین گزینه رو انتخاب میکنید. به طور کلی ما میتونیم مسائل تصمیم گیری چند معیاره رو، یعنی MCDM رو، به دو بخش مسائل تصمیم گیری چند هدف، مولتی ابجکتیو دیسیژن میکینگ، و تصمیم گیری چند شاخصه، مولتی اتریبیوت دیسیژن میکینگ، تقسیم بندی کنیم. خب ما عمده تمرکزمون در درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه روی حوزه MADM خواهد بود و مختصری هم اشارهی به MODM خواهیم داشت در خلال و اثنای این درس. ما یه تعریف مختصری از تصمیم گیری چند هدف مولتی ابجکتیو دیسیژن میکینگ ارائه کردیم. مسئله MODM به این شکلی که در این مسئله ما بیش از یک هدف داریم، یعنی چند تا هدف رو داریم و هیچ گزینه‌ای از قبل به ما داده نمیشه. صورت کلی مسئله MODM اومده، ما تابع هدفی داریم که این تابع هدف ماکس یا مینیمم کردن یه تابعی به نام FAX که خود FAX شامل چندین هدف هست، F1X، F2X تا FKX، که هر کدوم از اینها خودشون میتونن باز از جنس مینیمایز کردن یا ماکسیمایز کردن باشن. سابجکت تو GIX کوچکتر مساوی BI، که این قسمت نشان دهنده قیدها یا محدودیت‌های کارکردی یا محدودیت‌های سیستمی هستن. شما در حوزه تحقیق در عملیات و مسائل برنامه‌ریزی خطی ابتدا هم با مسئله در واقع برنامه‌ریزی خطی آشنا شدید. در برنامه‌ریزی خطی جنس مدلی که شما داشتید تابع هدفش یه دونه بود، یعنی اون مسئله سینگل ابجکتیو بود. شما می‌خواستید بهترین تصمیم رو اتخاذ بکنید، مثلا می‌خواستید منابع رو به فعالیت‌های مختلف به نحو بهینه تخصیص بدید، به گونه‌ای که یک هدف رو بهینه بکنید، یعنی مثلا می‌خواستید به ماکسیمم سود در واقع برسید یا اینکه هزینه‌ها رو مینیمایز بکنید. اما خود شما بهتر می‌دونید که در مسائل یا موقعیت‌های واقعی تصمیم گیری ما در شرایطی هستیم که همزمان می‌خوایم به بیش از یک هدف برسیم، یعنی همزمان بیش از یک هدف رو تعقیب می‌کنیم. مثلا مدیری می‌خواد تصمیماتی اتخاذ بکنه و در عین حال که می‌خواد سودش رو ماکسیمایز بکنه، می‌خواد در واقع رضایت پرسنل، رضایت مشتریش رو هم ماکسیمایز بکنه، آلودگی محیط زیست رو مینیمایز بکنه و میزان غیبت کارکنانش رو، میزان ترک خدمتش رو مینیمایز بکنه و اهدافی از این دست. اهداف در مسائل تصمیم گیری چند هدفه با همدیگه در تناقضن، در تعارضن و اصلا گاهی اوقات با همدیگه در تضادند. در همین مثالی که ارائه شد، شما از یک طرف میخواید سود رو ماکسیمایز بکنید، ماکسیمایز کردن سود مستلزم اینه که هزینه های جاری سازمان رو کاهش بدید و مثلا هزینه های حقوق دستمزد و پرسنلی رو کاهش بدید، از سوی دیگه دنبال این هستید که همزمان رضایت پرسنل و رضایت مشتری رو ماکسیمایز بکنید. واضحه یکی از عواملی که به انگیزش پرسنل و در نتیجه رضایت اونها منجر میشه بحث مالیه. شما هم میخواید اونها رو خیلی راضی نگه دارید، رضایتشون رو ماکسیمایز کنید، هم میخواید هزینه هاتون رو مینیمایز کنید و سودتون رو ماکسیمایز بکنید. این دو هدف با همدیگه متعارض و حتی در تضاد هستن. خب اینجا ما روش های خاص خودش رو داریم و ادعا میکنیم که مسائل تصمیم گیری چند هدفه یک جواب بهینه قطعی ندارند و بایستی بین اهداف به نوعی مصالحه یا کامپرومایز برقرار کرد. در MODM ما میخواییم بر اساس محدودیت های سیستمی و کار کردی اهداف متفاوت مقدار بهینه توابع رو، یعنی مقدار مطلوب مورد نظر تصمیم گیرنده برای این اهداف متفاوت رو در واقع به دست بیاریم. بر این اساس میخواییم بهترین گزینه رو انتخاب بکنیم. در حوزه مسائل MODM یک سری گزینه های پیوسته داریم، یعنی فضای تصمیم گیری ما یک فضای پیوسته است و ما در این فضا میخواییم یک یا چند نقطه رو به عنوان نقطه یا نقاط بهینه به دست بیاریم. در خلال درس همونطور که گفته شد در واقع به مسئله MODM و نحوه حلش بحث یکی از روش های حل بسیار معمولش که بحث برنامه‌ریزی آرمانی هست پرداخته خواهد شد. عمده تمرکز این درس روی مسائل و حوزه MADM هست، Multi Attribute Decision Making هست و خیلی بخش کوچیکی از درس MODM. به این دلیل که مسائل MODM بیشتر در دروس تحقیق در عملیات پرداخته میشه و مورد بحث و بررسی قرار میگیره. خب در مقابل بحث MODM ما گفتیم که MADM رو داریم. در حوزه MADM ما یک سری گزینه یا آلترناتیو داریم و یک سری شاخص داریم، یعنی گزینه ها از قبل معینند. ما میخوایم بر اساس این شاخص ها گزینه ها رو با هم دیگه مقایسه کنیم، این گزینه ها رو ارزیابی کنیم، اونها رو رتبه بندی کرده و بهترین گزینه رو از بین گزینه های موجود انتخاب بکنیم. به طور مثال من میخوام یه اتومبیلی بخرم. خب اولین گام اگر از منظر یک مسئله تصمیم گیری چند شاخص یا MADM به این مسئله نگاه بکنم، اولین گام اینه که من برم یک سری اتومبیل رو کاندیدا بکنم. مثلا میگم من خرید اتومبیلم در کلاس خاصی هست با توجه به بودجه‌ای که دارم و در این کلاس چند اتومبیل رو انتخاب میکنم. بعد میام میگم که چه معیارها یا شاخصهایی میتونند در واقع تعیین کننده باشن یا توی ارزیابی این گزینه‌ها به من کمک بکنن. مثلا میگم توی خرید ماشین راحتی میزان مصرف سوخت، ایمنی ماشین هست، شکل ظاهریش هست و در واقع حالا قیمتش رو میتونم باز به عنوان یک معیار در نظر بگیرم، این موارد رو، خدمات پس از فروشش هست و و و اینها رو لیست میکنم. بر اساس این شاخص ها میام گزینه هام رو با هم دیگه ارزیابی میکنم، مقایسه میکنم و بهترین گزینه رو میخوام انتخاب بکنم. اینجا همونطور که واضحه گزینه ها گزینه های در واقع گسسته ای هستند. گزینه ها یک حالت گزینه های گسسته ای رو دارن. وقتی مشخصا وارد MADM میشیم در واقع تقسیم بندی مدل های MADM رو به شما خواهیم گفت. مدل های MADM عزیزان من از یک منظر به دو بخش کلی تقسیم میشن. یک سری مدل ها مدل های غیر جبرانیه و یک سری مدل ها مدل های جبرانی هست. حالا برخی تقسیم بندی دیگری رو مد نظر دارن و اینها رو به سه دسته مدل های غیر جبرانی، مدل های جبرانی و خانواده مدل های الکتره تقسیم بندی می کنن که باز این حوزه رو هم ما به تفصیل در ادامه بحث مورد بررسی قرار خواهیم داد. تعریف مدل های جبرانی و غیر جبرانی چیه؟ مدل های غیر جبرانی اون دسته از روش هایی هستند که در اونها مبادله بین شاخص ها مجاز نیست، یعنی نقطه ضعف موجود در یک شاخص توسط برتری یا مزیت موجود در شاخص دیگه جبران نمیشه. درسته؟ آقا به من گفتن که بیا از بین دانشجویان کلاس اینها رو ارزیابی کن، مقایسه کن، رتبه بندی کن و بهترین دانشجو رو انتخاب بکن. اینجا گزینه ها یا آلترناتیو های من دانشجویان این کلاس هن. خب میام برای در واقع ارزیابی این دانشجو و رتبه بندیشون یک سری شاخص یا معیار سنجه اندازه‌گیری در نظر میگیرم. مثلا این سنجه های سری دروسه، این دروس عبارتند از مثلا تصمیم گیری چند معیار، تحقیق در عملیات پیشرفته، آمار و احتمال، درس سیستم های صف، برنامه‌ریزی غیر خطی و مواردی از این دست. خب یه موقع هست یه دانشجوی اینطوری پیش خودش فکر میکنه، یعنی اون مدل ارزیابی که تا الان یاد گرفته، مدل معدل گیری، این مدل از نوع مدل های جبرانیه. مدل معدل گیری که شما توی ذهنتون هست، میگه آقا من فرض بفرمایید توی درس برنامه‌ریزی غیر خطی ضعیفم، نمره خیلی بالایی نمیتونم تو اون درس بگیرم، میام تمرکزم رو میذارم روی درسی که درش قویم، درس MCDM. خب در این درس نمره بالایی میگیرم، ضعف در درس برنامه‌ریزی غیر خطی رو با این درس پوشش میدم. این حالت تصمیم گیری و ارزیابی میشه جز مدل های جبرانی، یعنی در اینها ما اجازه میدیم که بین شاخص ها در واقع مبادله صورت بگیره و در واقع ما میگیم که آقا مدل های جبرانی بیشتر با رفتار تصمیم گیرنده مطابقت دارند. البته تقسیم بندی در واقع مدل های MADM رو در اسلاید بعد بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد و از منظر دیگری اینها رو تقسیم بندی خواهیم کرد. اما یه موقع هست که من میگم که نمره تک تک دروس به طور مستقل از یک دیگر مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت، یعنی شما این که در درس تحقیق در عملیات چه نمره‌ای گرفتید هیچ تأثیری روی MCDM نخواهد داشت. البته در حالت جبرانی اینها روی هم وابستگی ندارن، ولی تأثیر روی ارزیابی شما میتونن داشته باشن. یعنی شما میگید که آقا من ضعف در یک درسم رو با برتری در درس دیگه‌ام پوشش میدم. اما توی مدل‌های جبرانی اینطوری نیست، گزینه ها مستقلن بر اساس تک تک شاخص ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرن و شما نمیتونی ضعف در یک درس رو با برتری توی درس دیگه جبران کنی. شما با دانشجویان دیگه یک بار از منظر درس تصمیم گیری چند معیار مقایسه میشی، یک بار از منظر غیر خطی، یک بار از منظر تحقیق در عملیات پیشرفته و یک بار از منظر درس سیستم های صف و شما نمیتونی بگی که من میام در واقع توی یک درس نمره بالایی میگیرم و میتونم با اون نمره پایین درس دیگرم رو پوشش بدم. از یک منظر گفتم برخی از دوستان و اساتید مدل های MADM رو به سه دسته تقسیم میکنن. مدل های خانواده مدل الکترا رو که از جنس مدل های فرارتبه‌ای یا آوت رنکینگ هست در دسته سوم قرار میدن. اما بعضی ها معتقدن که نه، همون دو دسته داریم و خانواده مدل الکترا هم در دسته مدل های جبرانی قرار میگیرند. خب بیایم برسیم به بحث MADM که همونطور که گفتیم بحث اصلی این درس رو تشکیل میده. دوستان عزیز، شما نمیدونید ولی بایستی تو این درس یاد بگیرید که ما در مسائل تصمیم گیری چند شاخصه یا MADM به طور کلی با یه ماتریسی به نام ماتریس دی مواجه هستیم یا دیسیژن ماتریکس. این ماتریس سطرهاش آلترنیتیو هاست یا گزینه هاست. ما ام تا گزینه داریم، A1، A2 تا AM. این گزینه ها رو میخواییم بر اساس N تا شاخص C1، C2 تا CN مقایسه و رتبه بندی کنیم. خب A مخفف آلترنیتیو یا گزینه است، C هم که مخفف کرایتریا یا شاخصه. پس C1، C2 تا CN رو شاخص ها و A1 تا AM رو گزینه های تصمیم میگن. خب این ماتریس یک ماتریس M در N که درایه هاش عبارتند از R11، R12 تا R1N و به همین ترتیب تا RM1، RM2 تا RMN. در این ماتریس RIJ با R کوچیک نشون میدیم نمره ایه که گزینه آلترناتیو آی در شاخص جی کسب میکنه. پس این شکل کلی ماتریس تصمیمه. کاملترین نوع اطلاعاتی که در تصمیم گیری چند شاخصه به شما داده میشه همین ماتریس تصمیمه که میایم نمره تک تک گزینه ها رو توی بر اساس تک تک شاخص ها در واقع معین میکنیم. مثلا وقتی گزینه های ما دانشجویان کلاس هستن و شاخص ها دروس هست، اسم دروس هست، عناصر یا درایه ها نمره ایه که هر دانشجو توی هر درس گرفته و اتخاذ کرده. حالا پیچیدگی مسئله تصمیم گیری چند شاخصه چیه و از یک منظر جذابیت و جالب بودن مسئله به چه شکله؟ اینه که اینجا شاخص ها خیلی میتونن ناهمگن باشن در دید اول. یعنی این شاخص هایی که ما برای ارزیابی گذاشتیم میتونن کمی باشن، یعنی بر حسب عدد و رقم بیان بشن، یا کیفی باشن. خب مثلا وقتی ما از شاخص هزینه صحبت میکنیم این یک شاخصه کمیه. وقتی مصرف سوخت رو صحبت میکنیم برای اتومبیل این یک شاخص کمیه، قیمت شاخص کمیه. اما شاخصی مثل زیبایی، ایمنی و دوام، کیفیت، اینا کیفیه. یعنی در دید اول اینا نمیشه با عدد و رقم بیان کرد. شاخصایی مثل ادب، اخلاق و زشتی و زیبایی، اینها شاخصهای کیفی هستند. همینطور شاخصهایی که توی این ماتریس میتونن بیان، این شاخصها میتونند مثبت باشن یا منفی باشن. شاخصهای مثبت یعنی شاخصهای با جهت مثبت در بعضی از کتابها بیان میشه. این شاخصها شاخصهایی هستند که مطلوبیتشون افزایشی. خب شاخص ها میتونند مثبت باشن یا منفی باشن. مطلوبیت شاخص های مثبت افزایشی و مطلوبیت شاخص های منفی کاهشی. شاخص مثبت مثل زیباییش منفی مانند آلودگی. هزینه شاخص منفیه، قیمت شاخص منفیه، کیفیت شاخص مثبته. حالا چه کمی باشه چه کیفی باشه، شاخص ها میتونه مثبت باشه منفی باشه. شاخص منفی شاخصیه که هرچی بیشتر بشه بر ما نامطلوب تره. در واقع وقتی که هزینه هرچی بره بالاتر بر ما نامطلوب تره. شاخص مثبت برعکس هرچه بره بالاتر برای ما مطلوب تره، مطلوبیتش افزایش پیدا میکنه. بحث سوم اینه که شاخص ها میتونن سنجه، مقیاس یا واحد اندازه‌گیری متفاوتی داشته باشن. ما در یک مسئله تصمیم گیری مثلا برای خرید اتومبیل، یکی از شاخص هامون قیمت اتومبیله، یکیش مثلا راحتیه، راحتی اصلا کیفیه، اینو چطور بسنجیم؟ قیمت با ریال یا حالا دلار اینها سنجیده میشه. مصرف سوخت یک شاخص کمیه ولی به لیتر پر کیلومتر اینطوری سنجیده میشه. سنجه ها متفاوته. حالا ما اینا رو کنار هم گذاشتیم و میخوایم گزینه ها رو بر اساس شاخص هایی که یک دست نیستند، همگن نیستند، از یک جنس نیستند بسنجیم. راهکار چیه؟ حالا به این راهکارها هم میرسیم. خب اولین بحث اینه که آقا ما بایستی بیایم ابتدا شاخص ها رو به طرق مختلف یکسان سازی بکنیم، یعنی اونا رو همگن بکنیم. خب اولین گام ما اینه که بیایم شاخص های کیفی رو یه جوری به شاخص های کمی تبدیل کنیم، یعنی اونا رو به مقادیر عددی تبدیل کنیم، به عدد و رقم تبدیل کنیم که قابل سنجش و اندازه‌گیری باشه. خب ما چند تا روش برای کمی کردن شاخص های کیفی داریم. یکی از این روش ها روش فازی هست که باز ما روش فازی رو در ادامه در جلسات بعد بهش اشاره خواهیم کرد و تکنیک هایی رو که میگیم ابتدا در دنیای کریسپ مورد بررسی خواهیم داد و سپس میگیم که اینها اگر به شکل فازی بهشون پرداخته بشه چجوری خواهند بود. روش دیگه که خیلی روش ساده و مرسوم هست، بهره‌گیری از یه طیفی به نام طیف لیکرته. یک طیف لیکرت میتونه حالا 5 تایی باشه، 7 تایی باشه و در واقع مواردی از این دست. ما طیف لیکرت 5 تایی رو بیشتر ترجیح میدیم و در کتب تصمیم گیری چند معیاره و حوزه و ادبیات این بحث هم بیشتر از طیف لیکرت 5 تایی استفاده میشه. در طیف لیکرت شاخص ها میتونن از خیلی کم تا خیلی زیاد گسترانده بشن. ما میایم، یعنی در واقع خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد، این مقادیر این طیف 5 تایی رو میایم به عدد و رقم تبدیل میکنیم. شاخص های مثبت رو اینطوری عدد بهشون میدیم که مثلا به خیلی کم نمره 1، به کم نمره 3، به متوسط نمره 5، به زیاد نمره 7 و به خیلی زیاد نمره 9. حالا شاخص های منفی همونطور که در این جدول هم میبینید برعکس کم میشدن، یعنی ما به خیلی کم نمره 9، به کم نمره 7 و به این ترتیب نمره دادیم. با این امر واضحه که شاخص کیفی منفی به شاخص کمی مثبت تبدیل میشه. دوستان توجه داشته باشید که بعد از این دیگه با این شاخص کیفی منفی وقتی کمی سازی میشه به این شکل برعکس کمی میشه به مثابه یک شاخص کمی مثبت برخورد خواهد شد. خب بدین ترتیب تا این مرحله تکلیف شاخص های کیفی مشخص شد و گفتیم که چگونه ما ابتدا بایستی شاخص های کیفی رو به شاخص های کمی تبدیل کنیم و چگونه تونستیم شاخص های کیفی منفی رو به شاخص های کمی مثبت مبدلشون بکنیم. اما هنوز مسئله اساسی که باقی مونده اینه که ما چطور میخوایم بر اساس یک مجموعه از شاخص هایی که یک جنس نیستند، یعنی مقیاس و واحد اندازه‌گیریشون یکی نیست، یک سری آلترناتیف ها یا گزینه ها رو مورد مقایسه و ارزیابی قرار بدیم. راهکاری که برای این مسئله در واقع پیشنهاد میشه اینه که ما بایستی قبل از اینکه به محاسبات بپردازیم، شاخص ها رو بیمقیاس بکنیم، نرمالایز بکنیم. یعنی این واژه های بیمقیاس کردن، اسکیل کردن، نرمالایز کردن یا دایمنشن لس، یعنی بعد رو گرفتن، همشون در واقع به یک معنا و مترادف هم هستن. یه مثالی ارائه میشه که دوستان توجه داشته باشید، ما با این مثال بسیار بسیار سر و کار خواهیم داشت در طول این درس، یعنی چند بار ما به این مثال ارجاع خواهیم کرد. این مثال برگرفته شده از کتاب تصمیم گیری چند معیاره مرحوم آقای دکتر اصغرپور هست که یکی از کتاب‌های اصلی و مرجع درس ما می باشد. ما البته در انتهای جلسه اول بنده مختصراً اون چارچوب و سرفصل و سیلابسی که توی ذهنم هست و اون رو انشالله با همدیگه پیاده خواهیم کرد رو معرفی خواهم کرد و اینکه ما برای مطالعه بیشتر میتونیم به چه مراجع و منابعی مراجعه بکنیم و در واقع محتوای درس با توجه به چه ریفرنس هایی تهیه شده. خب مثال به این شکله که گفته میشه یک وزارتخونه به دنبال اینه که یک پروژه ملی رو در واقع به مناقصه بذاره و بهترین پیمانکار رو برای اجرای پروژه انتخاب بکنه. سه گروه اومدن داوطلب اجرای پروژه شدن. گروه اول تیمی از درون وزارتخونه، گروه دوم یک پیمانکار ایرانی، گروه سوم یک پیمانکار خارجی. مدیران وزارتخونه اومدن بررسی کردن و 5 تا شاخص رو برای مقایسه گروه ها در نظر گرفتن: 1 هزینه درخواستی پیمانکار، 2 دوام و استحکام کار یعنی کیفیت کار، 3 وجهه ملی و 4 ظرفیت، 5 کنترل های اداری. خب بیایم این شاخص ها رو بررسی کنیم. شاخص اول هزینه ایه که هر پیمانکار میخواد. این شاخص خودش یک شاخص کمیه، کمی منفی هم هست. هرچه پیمانکار از ما هزینه بیشتری بخواد، اون شانس خودش رو برای این که پروژه رو بگیره کمتر میکنه. دوام و استحکام یعنی کیفیت کار پیمانکار. میریم کارهای مشابهش رو میبینیم و به دوام و استحکامش نمره میدیم. این یه شاخص کیفیه، اما کیفی مثبت هست. وجهه ملی یعنی چقدر اگر این پروژه رو این تیم یا گروه اجرا بکنند برای ما وجهه ملی، غرور و افتخار ملی خواهد داشت. این هم یک شاخص کیفیه، ولی کیفی مثبت هست. ظرفیت کاری یعنی این پیمانکار فرض بفرمایید روزانه چقدر میتونه گود برداری کنه، چقدر میتونه جدول کشی کنه، بتون ریزی کنه و ظرفیت کاریش چقدره. این هم یک شاخص کمیه، کمیه مثبت هست. و 5 شاخص، شاخصی به نام کنترل های اداری، یعنی چقدر اگر ما با این پیمانکار کار بکنیم کنترل های اداری ما یعنی بازرسی خواهد شد، چقدر در واقع بوروکراسی وجود خواهد داشت. این شاخص یک شاخص کیفیه و کیفی منفیه. هر چقدر بوروکراسی و کنترل اداری بالاتر باشه، در واقع انقدر برای ما نامطلوب تره. خب وقتی ما میخوایم این مسئله رو بررسی کنیم و بهترین هدف ما توی این مسئله که یک مسئله تصمیم گیری چند شاخصه هست، مقایسه این پیمانکارا و انتخاب بهترین پیمانکاره، ما میتونیم ماتریس تصمیم رو حالا شکل بدیم. دوستان من میدونن که در این مسئله پیمانکارا میشن آلترناتیو ها، شاخص ها هم که مشخصه. پس بدین ترتیب میتونیم بیایم ماتریس تصمیم یا دیسیژن ماتریکس رو شکل بدیم و در واقع بیایم درایه‌های یا عناصر این ماتریس رو تکمیل بکنیم. اطلاعات ماتریس تصمیم خیلی اطلاعات کاملیه که برای مسئله ما که ارزیابی رتبه بندی و انتخاب بهترین هست، در بسیاری از موارد این اطلاعات برای ما کافیه. خب به این شکلی که هزینه درخواستی پیمانکار اول فرض کنید 3 میلیون دلاره، پیمانکار دوم 1.2 میلیون دلار، پیمانکار سوم 1.5. دوام و استحکام و کیفیت کار پیمانکار اول متوسط، دوم خوب، سوم خیلی خوب ارزیابی میشه. وجهه ملی که پیمانکار اول داره خیلی خوبه، دوم متوسط، سوم کم. ظرفیت کاری پیمانکار اول 24,000، دوم 25,000، سوم 32,000. و کنترل های اداری در پیمانکار اول خیلی زیاد، پیمانکار دوم زیاد و پیمانکار سوم کم هست. دوستان میدونید که اولین کار ما اینه که بیایم شاخص های کیفی رو کمیش بکنیم. سه تا شاخص کیفیه: شاخص دوام استحکام کار، وجه ملی و کنترل های اداری. شاخص های کیفی منفی رو برای چندمین بار تاکید میکنم که برعکس کمی میکنیم. متوسط، عددی که روی تیفلیکرد براش در نظر گرفتیم، عدد 5، برای خوب عدد 7 و برای خیلی خوب عدد 9 رو در نظر میگیریم. به همین ترتیب توی وجه ملی هم مقادیر خیلی خوب و متوسط و کم به 9 و 5 و 3 به ترتیب تبدیل میشن. و کنترل های اداری چون شاخص کیفی منفی بود برعکس کم می شده و در واقع واژه های زبانی خیلی زیاد و زیاد و کم به ترتیب به 1, 3, و 7 تبدیل می شن. پس از این مرحله ما وقتی بخوایم به مسئله بپردازیم، گام بعدی اینه که بایستی بیایم این شاخص ها رو بیمقیاسش بکنیم، که بحث دایمنشنلس کردن یا نورمالایز کردن یا بیمقیاس سازی باز بحث مفصلیه که مبحث جلسه دوم ما رو به خودش اختصاص میده. خب دوستان، ما در این درس بحث رو با این جلسه اول شروع کردیم. در جلسه اول همونطور که گفتیم روی کلیات بحث MCDM و تقسیم بندی اون به دو حوزه MADM و MODM صحبت کردیم. یه ذره روی خود مدل های MADM، تقسیم بندی و دسته بندی MADM صحبت کردیم و مسئله تصمیم در این حوزه که به چه شکل هست رو مورد بحث قرار دادیم. خب در جلسه بعد یا جلسه دوم ما روش های مختلف نورمالایز کردن یا بیمقیاس سازی رو مورد بررسی قرار میدیم. همونطور که گفتیم مدل های MADM به دو دسته کلی، مدل های غیر جبرانی و مدل های جبرانی تقسیم بندی میشد. از مدل های غیر جبرانی در جلسات سوم و چهارم روش های تسلط یا دامیننس، روش ماکسیماکس، روش ماکسیمین، روش رضایت بخش شمول و روش رضایت بخش خاص رو مورد بررسی قرار میدیم. جلسه چهارم بحث ما باز ادامه همین بحث غیر جبرانیه، روش لکسیکوگرافی، روش حذف، روش جایگشت یا پرمیوتیشن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در جلسات پنجم و ششم به روش AHP Analytic Hierarchy Process یا فرایند تحلیل سلسله مراتبی خواهیم پرداخت که یکی از تکنیک های بسیار بسیار پرکاربرد تصمیم گیری چند معیاره هست و AHP اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم جز مدل های جبرانیه، یعنی دیگر از جلسه چهارم به بعد بیشتر روی مدل های جبرانی صحبت خواهیم کرد. و در این دو تا جلسه پشت سر هم روش AHP رو مورد بررسی قرار خواهیم داد، روشی که توسط آقای توماس ال ساعتی در 1980 معرفی گردیده و یک روش سلسله مراتبیه. با هم دیگه بحث خواهیم کرد که چطور ما میتونیم سلسله مراتب رو بسازیم، چگونه مقایسات زوجی رو صورت بدیم و وزنهای نسبی رو چگونه به دست بیاریم. در ادامه در جلسه بعد میگیم که چطور ما میتونیم وزن کلی رو به دست بیاریم، چگونه میتونیم ناسازگاری یا اینکانسیستنسی رو محاسبه کنیم و مختصری با نرم افزار اکسپرت چویس آشنایی پیدا خواهیم کرد که نرم افزاریه که برای حل مسائل AHP به کار میره. در جلسه بعدی روی تعمیم روش AHP به فرایند تحلیل شبکه‌ای یا AMP صحبت خواهیم کرد، مختصری با نرم افزار سوپر دیسیژن آشنا خواهیم شد، روش‌های مختلف وزندهی رو به معیارها و شاخص‌ها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد، از این بین به تفصیل به روش آنتروپی شانون خواهیم پرداخت، از مدل‌های جبرانی روش تخصیص خطی لینیر اسسمنت، روش وزندهی جمعی ساده سیمپل ادیتیو ویتینگ رو مورد بررسی قرار میدیم، از روش‌های باز جبرانی روش‌های مبتنی بر فاصله یعنی روش تاپسیس و روش ویکور رو بهش خواهیم پرداخت، در ادامه مختصری به روش‌های فرارتبه یا آت رنکینگ مثل روش الکتره و روش پرامتی خواهیم پرداخت. الکتره خانواده‌ای مدل هست که چون به اختزای زمان ما فقط الکتره نوع یک رو خواهیم گفت و اشاره خواهیم کرد که این بحث خانواده مدل هست و بحثش بسیار مفصل خودش. در ادامه کمی با محاسبات و منطق فازی آشنا خواهیم شد و سپس بعد از این که اصلا مفهوم فازیت و جمع و ضرب و تقسیم و اعداد فازی، خود تعریف عدد فازی و بحث عضویت و تابع عضویت و مفاهیم مقدماتی بحث فازی رو خواهیم گفت، به بحث مسئله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی یا فازی HP و فازی تاپسیس خواهیم پرداخت. در ادامه روش تحلیل پوششی داده ها DEA، مدل های معمولش هم از مدل CCR و مدل BCC رو خواهیم گفت و در نهایت مختصری بحث ها و روش های تصمیم گیری چند هدف MODM رو بهش اشاره خواهیم کرد، روش برنامه‌ریزی آرمانی و روش های بدون ارجحیت مثل روش معیار جامعه رو بهش مختصرا اشاره خواهیم کرد و حل مدل های آرمانی و سیمپلکس آرمانی رو مورد بررسی قرار میدیم. خب ریفرنس هایی که برای این درس مورد مطالعه میشه قرار داد، ریفرنس اصلی درس کتاب آقای زنگ و وانگ از Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications، چپمن و هال 2011 و فازی Multiple Objective Decision Making چپمن اند هال 2013، توماس الساعتی و فارگاس Models, Methods, Concepts and Applications of the Analytic Hierarchy Process که ادیشن دومش رو اشپرینگر سال 2012 چاپ کرده و کتاب کوهن Multi Objective Programming and Planning انتشارات دوور 2004. از منابع فارسی درس میتونیم به کتاب های آقای دکتر قدسی پور، کتاب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یا AHP که انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر هست، مباحثی در تصمیم گیری چند معیار برنامه‌ریزی چند هدف باز مؤلفش آقای دکتر قدسی پور و کتاب آقای دکتر ماکویی تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیار، کتاب آقای دکتر اصغر پور که تصمیم گیری های چند معیاره که خودش از یکی از معروف ترین و بهترین مراجع درس هست، کتابی که آقای دکتر مهرگان با عنوان تصمیم گیری با چندین هدف چاپ کردند و کتابی که آقای دکتر بشیری از دانشگاه شاهد با عنوان رویکردی نوین در تصمیم گیری های چند معیاره چاپ کردند رو میتونیم بهش اشاره کنیم. برخی منابع انگلیسی دیگر رو هم در ادامه بنده در سیلابس درس لیست کردم که دوستان میتونن مراجعه بکنن و فایل بعضی از این کتاب ها به ویژه کتاب های انگلیسی مرجع رو هم باز اگر دوستان مایل بودن ما در کلاس های حضوری میتونیم خدمت دوستان ارائه بکنیم. دوستان به این ترتیب به انتهای جلسه اول میرسیم و بحث جلسه دوم رو با موضوع نورمالایز یا بیمقیاس کردن ماتریس تصمیم ادامه خواهیم داد.